بعد از نوشیدن دومین گیلاس اثرگذار شراب ارغوانی، بعد از شرابی که طعم چوب پنبه داشت، به اقرار آمده گفتم: دیزی، تو در من احساسی را پدید می‌آوری که می‌پندارم با تمدن بیگانم. نمی‌توانی درباره محصولات زراعی یا چیز دیگری صحبت کنی؟ از این یادآوری هیچ منظور خاصی نداشتم، اما به طریق غیرمنتظره‌ای به منظور گرفته شد. توم با خشونت گفت: تمدن دارد پاره پاره می شود. من بدطوری نسبت به امور جاری بدبین هستم. آیا کتاب طلوع امپراتوری رنگین پوستان را خوانده ای؟ این یارو گودار نوشته. با شگفتی از لحن کلامش گفتم: چرا نه؟ گفت: درست است، کتاب خوبی است و همه باید آن را بخوانند. لب کلامش این است که ما سفیدها اگر مراقب نباشیم به طور کامل زیر دست می شویم. اینها حرف های علمی است، به ثبوت رسیده است. دیزی با چهره غمین اما تو خالی گفت: تام خیلی در این مسائل باریک می شود. او کتاب های پرمعنایی را می خواند که حرف هایی برای گفتن دارند. آن کلام پرمغز چه بود؟ تام با تأکید ادامه داد: درست است، این کتاب ها همه علمی است. و با ناشکیبی به دیزی نگاه کرد. این آدم به همه چیز فکر کرده. بستگی به ما دارد که کدام نژاد سلطه پیدا کند. باید مراقب بود. چه در غیر این صورت این نژاد رنگین پوستان کنترل و اختیار همه چیز را در دست می گیرند. دیزی زیر لب گفت: ما حسابشان را می رسیم. و با خشم چشم فرو بست بر روی آفتابی که هنوز مشتاق ماندن بود. دوشیزه بیکر شروع به سخن کرد: شما باید در کالیفرنیا زندگی کنید. اما توم با سنگینی در صندلی‌اش جابجا شد و با این حرکت سخن او را قطع کرد. این حرف معنایش این است که ما شمالی هستیم. من و شما و شما و... و بعد از کمی مکث و تردید، دیزی را با سری که به ملایمت به طرفش تکان داد، وارد گروه شمالی ها کرد و دیزی یک بار دیگر چشمکی به من زد. و همه ما مقدمات را چیده ایم تا تمدن را بنا کنیم. علم و هنر همه آن چیزها را میبینی؟ در وارد کردن افراد به یک گروه نوعی احساسی دقیق دیده میشد. گویا خوشدلیش از گذشته بیشتر شده بود و دیگر برای او کفایت نمی کرد. وقتی سرانجام زنگ تلفن به صدا در آمد و خدمتگار هشتی را ترک گفت، دیزی از این انقطاع چند لحظه بهره گرفت و به طرف من خم شد. با شوق و شور به نجوا گفت: میخواهم یک راز خانوادگی را فاش کنم. این راز درباره دماغ خدمتگار است. دوست داری چیزی درباره دماغ او بشنوی؟ پس فکر میکنی برای چه امشب به اینجا آمدم؟ آره، او از اول خدمتگار نبوده. قبلا در نیویورک نقره های مردم را برق میانداخته و به اصطلاح پرداخت میکرده و برای کسانی که سرویس نقره 200 نفره میداشتند، او ناچار بوده از صبح تا شام به کار پرداخت بپردازد تا سرانجام داروی پرداخت بر دماغش اثر میگذارد. دوشیزه بیکر گفت: آن وقت اثر داروی پرداخت شدید و شدیدتر میشود. بله، شدید و شدیدتر میشود تا اینکه سرانجام شغلش را رها می کند.
برای لحظه آخرین شعاع نور خورشید به گونه مهربان و رمانتیک چهره درخشان دیزی را نور پاشید. وقتی آن آوا را گوش می سپردم، نفس در سینم حبس می کرد و مرا به پیش می خواند. آنگاه آن آخرین شعله نیز فرو نشست و روشنی با اندکی ماندگاری و افسوس چهرهش را ترک گفت. درست مثل کودکی بود که خیابانی دلنشین را در فلق ترک میگوید. خدمتگار بازگشت و در گوش توم چیزی به نجوا گفت. توم با شنیدن این سخن چهره در هم برد. صندلیش را عقب کشید و بدون یک کلمه حرف به داخل ساختمان رفت. گویی غیبت توم چیزی را در درون دیزی شتاب بخشید. دیزی یک بار دیگر به جلو خم شد. صدایش شعله‌ای رخشان بود و ترانه خوان.
نیک، خوشحالم که تو را پشت این میز شام میبینم. تو مرا یاد یک گل میاندازی، یک گل کامل.
و روی به دوشیزه بیکر کرد و گفت:
اینطور نیست؟ یک گل واقعی؟
این سخن راست نبود. من هیچ شباهتی به گل نداشتم. او فقط یک جمله از سر لطف به بداهت گفته بود.
اما جریانی از گرمی از او به وجود من راه یافت. گویی قلبش می تپید تا بیرون آید و یکی از این کلمات شورانگیز نفس بر بیان شود. آنگاه به شیوهی غیر منتظره دستمال سفره‌اش را روی میز انداخته، پوزش خواه برخاست و داخل ساختمان رفت. من و دوشیزه بیکر آگاهانه نگاهی خالی از معنا به یکدیگر انداختیم. لب گشودم که حرفی بزنم. او گوش تیز و قامت راست کرد و با صدایی هشدار دهنده گفت: «سس.» از اتاق آن سوتر نجوایی به گوش می رسید. دوشیزه بیکر بی هیچ شرحی به جلو خم شد و کوشید تا کلمات آن نجوا را دریابد. نجوا در لبه شنیده شدن و ناشنیده ماندن لرزان بود. فرو می نشست و اوج می گرفت و سپس به کلی متوقف می شد. گفتم: «این آقای گتسبی که گفتید همسایه من است.»
«حرف نزنید، می خواهم بشنوم چه اتفاقی افتاده.»
معصومانه و از روی سادگی پرسیدم: «مگر چیزی شده؟» دوشیزه بیکر به راستی شگفت زده شده بود.
«منظورتان این است که نمی دانید چه شده؟»
«نمی دانم.»
با تردید گفت:
«چطور نمی دانید؟ تام در نیویورک با زنی در ارتباط است.»
گویی در خلأ بودم، تکرار کردم: «با زنی در ارتباط است؟»
دوشیزه بیکر به تأیید سر تکان داد.
«آن زن کاش آنقدر شرافت داشت که سر شام تلفن نکند. اینطور فکر نمی کنید؟»
تقریبا قبل از آنکه موضوع حالیم شود، صدای خشخش لباس و جرق جرق پوتین های چرمی را شنیدم و توم و دیزی به پشت میز شام بازگشتند. دیزی با شادمانی غلیظی فریاد زد:
«کاریش نمیشد کرد.»
پشت میز نشست و ابتدا در چهره دوشیزه بیکر و سپس در نگاه من کنجکاوانه نگریست و ادامه داد:
«لحظاتی چند به فضای بیرون نگاهی افکندم. فضای شاعرانه و عاشقانه بود. در چمنزار پرندهی ترانه سر داده بود. فکر میکنم هزار دستانی بود. فراز آمده از کنارد یا وایت استار لاین. در دور دست میخاند.»
در صدای دیزی ترانهی بود. ادامه داد:
«شاعرانه است. اینطور نیست توم؟»
توم گفت:
«بسیار شاعرانه است.»
آنگاه با صدایی گرفته به من گفت:
«بعد از شام اگر نور به حد کفایت باشد میخواهم نگاهی به استبل بیاندازیم.»
زنگ تلفن به طرز تکان دهنده‌ای داخل ساختمان به صدا درآمد و با صدای زنگ تلفن دیزی سری به خشم به طرف توم تکان داد. آن وقت موضوع دیدار از استبل باد هوا شد. در میان پنج قسمت پاره پاره شد. پشت میز به یاد دارم شمع‌ها بی هدف دیگر بار روشن شد و من متوجه بودم که به همگان زیر چشمی نگاه میکنم و میکوشم از همه نگاه ها خود را بدزدم. نمیتوانم بگویم توم و دیزی به چه فکر میکردند. اما شک دارم اگر دوشیزه بیکر که استاد بدبینی بود میتوانست فریاد متالی که این پنجمین مهمان ناخوانده را از ذهن بیرون کند. برای برخی خلق و خویها این شرایط میتوانست برانگیزاننده و شوق‌انگیز باشد. غریزه من میگفت فوراً به پلیس تلفن کنم. گفتن ندارد که دیگر صحبتی از اسب‌ها نشد. توم و دوشیزه بیکر راه نیمه تاریک کتابخانه را با هم طی کردند و من آگاهانه از وجودی کاملاً قابل لمس، در حالی که می‌کوشیدم وانمود کنم همه چیز برایم جذاب است و البته کمی هم ناشنوا هستم، دیزی را پیرامون یک رشته مهتابی به هم پیوسته که در برابر هشتی خانه قرار داشت دنبال کردم. در اوج غمگینی ما در کنار یکدیگر روی یک نیمکت نشستیم. دیزی چهرهش را میان دو دست گرفت. گویی زیبایی چهرهش را حس می کرد و چشمانش آرام آرام جایی را در مخمل تاریکی جستجو می کرد. می دیدم که احساسات آزاردهندهی بر او سلطه یافته است. به همین روی برخی پرسش هایی را که فکر می کردم آرامش بخش باشد درباره دخترش مطرح کردم. دیزی ناگهان گفت:
«نیک، ما چندان یکدیگر را نمی شناسیم. هرچند که خویشاوند یکدیگریم. تو در مراسم عروسی من نیز حضور نداشتی.»
«من از جنگ برنگشته بودم.»
مردد گفت:
«درست است. نیک، من روزهای بدی داشتم و کاملا نسبت به هر چیز با بدبینی نگاه می کردم.»
به واقع حق داشت که نسبت به همه چیز بدبین باشد. من منتظر ماندم، اما او سخن دیگری نگفت و بعد از لحظه با لحنی نسبتا ضعیف به موضوع دخترش بازگشتم. گفتم: فکر میکنم دیگر به حرف افتاده و خودش غذایش را میخورد و بقیه ای کارها.
بیان که حواسش باشد به من نگاهی افکند و گفت:
بله نیک، گوش کن ببین چه میگویم. در بعد به تولدش، دوست داری بشنوی؟
خیلی.
این نشان میدهد که چه احساسی نسبت به امور مختلف پیدا کردم. خب، فرزندمان کمتر از یک ساعت میشد که به دنیا آمده بود و خدا میداند توم کجا بود. من از اثر ماده بیهوشی با احساسی کاملا رها شدگی بیدار شدم و از پرستار پرسیدم پسر است یا دختر. او گفت دختر است. آن وقت از او روی گرداندم و گریستم. گفتم چه خوب که دختر است و امیدوارم احمق هم باشد. این بهترین خصوصیتی است که یک دختر در جهان میتواند داشته باشد. یک دختر زیبا و اندکی احمق.
او به شیوه ای اقناع کننده ادامه داد:
میدانی، فکر میکنم همه چیز هولناک است. همه همینطور فکر میکنند. فهمترین آدم ها. و میدانم که اینطور است. من همه جا بودم و همه چیز را دیدم و به هر کاری دست زدم.
نگاهش برقی زد و با عناد و کینه به پیرامون خود نگاه کرد تا حدودی مثل خود توم و خنده‌ای تلخی زد و گفت:
میفهمم. خدایا چقدر بد میفهمم.
برق صدایش گرفته شد و همین امر مانع از آن شد که توجهم و اعتقادم جهت گیرد. احساس کردم در واقع عدم صداقتی در آنچه میگوید هست.
این مسئله مرا ناراحت میکرد. گویی همه آنچه در طول شب اتفاق افتاده بود یک نیرنگ بود تا حمایت عاطفی مرا کسب کند و این موضوع مرا ناراحت می‌کرد. سکوت اختیار کردم و با اطمینان باید بگویم که در یک لحظه نیشخندی در چهره دوست داشتنیش ظاهر شد. گویی عضویت خود را در یک مجمع مخفی مشخصی که او و توم به آن تعلق داشتند ابراز داشته بود.
در داخل ساختمان اتاق سرخ از نور می درخشید. توم و دوشیزه بیکر در دو سر کاناپه بلندی نشسته بودند و بیکر با صدای بلند مطلبی را از هفته نامه ساتردی ایونینگ پست می خواند. کلمات زمزمه مانند بود و با لحنی آرام بخش جاری می شد. نور چراغ چکمه های توم را برق می انداخت و بر موی زرد برگ پاییزی دوشیزه بیکر تیره می نمود. و وقتی با عضلات باریک بازویش روزنامه را ورق می‌زد، نور بر صفحه روزنامه جاری می‌شد. وقتی وارد شدیم، دوشیزه بیکر با بالا بردن دستش ما را به سکوت فراخواند. گفت:
ادامه دارد و بقیه‌اش در شماره بعد چاپ می‌شود.
و مجله را روی میز انداخت. بدنش با حرکت ناآرام زانویش وضعیت خود را نشان داد و به پا خاست. دوشیزه بیکر گفت:
ساعت 10 است.
ظاهراً تعیین زمان را از سقف اتاق در می‌یافت.
وقت آن است که یک دختر خوب به بستر برود.
دیزی گفت:
نیک، جردن قرار است فردا در وستچستر مسابقه داشته باشد.
گفتم:
آه، شما جردن بیکر هستید؟
حالا می‌فهمیدم چرا چهره دوشیزه بیکر آشناست. آن چهره که زبانی تحقیر کننده دارد با تصاویر بسیاری که از او در نشریه‌های ورزشی مثل هات اسپرینگز و پالم بیچ در اشویل چاپ شده بود به من مینگریست. حرفهایی هم در پیرامونش شنیده بودم، یک ماجرای ناخوشایند تلخ، اما آن حرفها مربوط به گذشته بود و مدت‌ها پیش فراموش کرده بودم. دوشیزه بیکر به نرمی گفت:
شب بخیر، مرا ساعت 8 صبح بیدار کنید. می توانید؟
دیزی گفت:
اگر بیدار شوی.
بیدار می شوم.
شب بخیر آقای کاراوی. بعد می بینمت.
دیزی تأکید کنان گفت:
البته که خواهی دیدش. در واقع فکر می کنم ترتیب عروسیتان را بدهم. نیک، تو هم بیشتر به اینجا بیا و من شما دو نفر را جفت و جور می کنم و می اندازمتان کنار هم. می دانی ممکن است تصادفاً در صندوق خانه روی هر دوی شما قفل شود و یا شما را توی قایق در دریا بی اندازم و از اینجور کارها.
دوشیزه بیکر از میان پله ها فریاد زد:
آه، شب بخیر، یک کلمه از حرفایی که زدی نشنیدم.
توم پس از لحظه ای گفت:
دختر نازنینی است. آنها نباید او را اینطور دورا دور کشور بفرستند.
دیزی به سردی پرسید. چه کسانی نباید او را بفرستند؟
خانوادش.
خانوادش که فقط یک عمو دارد و او هم 1000 سال سن دارد. به علاوه نیک قرار است از او مراقبت کند. اینطور نیست نیک؟ او قرار است بیشتر آخر هفته ها را در این تابستان در اینجا بگذراند. فکر میکنم تأثیر خانواده بر روی او بسیار خوب باشد.
دیزی و توم برای لحظه‌ای در سکوت به یکدیگر نگاه کردند. شتاب زده پرسیدم.
دوشیزه بیکر نیویورکی است؟ از لوئیزویل است. وقتی دختران نوجوانی بودیم، همیشه با هم بودیم. چه روزهای زیبایی بود.
بی مقدمه توم پرسید.
در مهتابی با نیک درد دل کردی؟
دیزی به من نگاه کرد و گفت.
کردم؟ یادم نمی آید. اما فکر میکنم درباره نژاد شمالی صحبت کردیم. درست است، مطمئن هستم در این مورد صحبت کردیم. این از اون حرفاست که پیش از هر سخنی در ذهن ما میخزد و اولین چیزی است که میدانی.
توم به من توصیه کرد که
نیک، هر چرا میشنوی باور نکن.
زیر لب گفتم اصلا چیزی نشنیدم.
و چند دقیقه بعد از جای خود برخاستم تا به خانه بروم.
آنان تا در خانه مرا بدرقه کردند و من در میدان شادی بخش نور در کنار آنان ایستادم. به محض اینکه اتومبیل را استارت زدم، دیزی شتاب زده گفت:
صبر کن. یادم رفت از تو سوالی بکنم. شنیدم با دختری در غرب نامزد کرده ای.
توم با مهربانی او را همراهی کرد.
درست است. شنیدیم که نامزد کرده ای.
یک انگ است. من وضع مالیم بسیار بد است.
دیزی باز به تأکید گفت:
اما ما شنیدیم.
شگفتی دیگر بار در من چون گلی شکفت.
ما این حرف را از 3 نفر شنیده ایم. پس باید راست باشد.
البته می دانستم آنان به چه موردی اشاره می کنند، اما من حتی فکر نامزد کردن هم در سر نداشتم. به واقع این شایعه ها موجب شده بود که به شرق بیایم. نمی توانید رفت آمدتان را به خاطر شایعات با یک دوست قطع کنید. و از دیگر سوی هرگز قصد نداشتم با فشار شایعات تن به ازدواج دهم. توجه آنان نسبت به من تا حدودی بر من اثر گذاشت و فاصله بین ثروت آنان و فقر مرا کمتر کرد. با این حال گیج شده بودم و تا حدودی آزرده آنگاه که به راه افتادم. به نظرم رسید آنچه دیزی باید می‌کرد این که بچه به بغل از خانه بیرون زند، اما ظاهراً چنین قصدی را نداشت. اما در مورد توم، او قطعاً زنی را در نیویورک داشت و به واقع چنین امری باور کردنی تر است تا اینکه گفته شود آزردگی و اندوه او ناشی از خواندن یک کتاب است. گاهی از اوقات در آستانه بازگویی عقایدی بیات شده بود و گویا توانایی و اعتماد به نفس ناشی از قدرت جسمانیش دیگر قلب مشتاق دیزی را سیراب نمی کرد. اکنون اوج تابستان و گرما بود و نشانه های آن به وضوح بر سقف خانه های کنار جاده و در برابر گاراژ های حاشیه راه، جایی که پمپ‌های بنزین در استخرهای نور سر برآورده بود، مشاهده می‌شد. و وقتی به ملک خود در وست اگ رسیدم، اتومبیل را زیر سایبان آن بردم و مدتی روی یک قلتک چمنزنی در صحن چمن نشستم. باد از وزیدن باز مانده بود و شبی درخشان و پرهیاهو را به جای گذارده بود. با پرندگانی که روی درختان بال می‌زدند و صدای کنسرت قورباغه‌ها که شب را پر از زندگی کرده بود. تصویر ضد نور یک گربه که در برابر مهتاب بود، نگاه مرا به تماشا به طرف خود گرداند. آنگاه مشاهده کردم که تنها نیستم. 20 متر آن طرفتر پیکره‌ای از سایه دیوار خانه اربابی همسایه‌ام بیرون آمد. دستهایش در جیبش بود و فلفل نقره‌گون ستارگان را می نگریست. چیزی در حرکت‌های بیخیال او و اطمینانی که از پا گذاردن روی چمنها بود به من می گفت آقای گتسبی است. قدم به بیرون نهاده بود تا مشخص کند چه سهمی از آسمان محلی من به او تعلق دارد. تصمیم گرفتم سلام علیکی با او بکنم. خانم بیکر به هنگام صرف شام از او یاد کرده بود و این نکته می توانست باب معارفه را بگشاید. اما من سلام علیک نکردم، چون به طور ناگهانی رفتاری از خود نشان داد که به من فهماند می خواهد تنها بماند. دستش را به شیوه غریبی به طرف آب تیره دراز کرد و از آن فاصله که من بودم می توانم به جرأت بگویم او می لرزید.
بی اختیار نگاه به سوی دریا افکندم و چیزی ندیدم جز یک تک رنگ نور سبز. بیرمق در دور دست که می توانست انتهای یک دماغه کشتی باشد. وقتی یک بار دیگر به طرف آقای گتسبی برگشتم، او ناپدید شده و من آنگاه در آن تاریکی ناآرام تنها ماندم.